شش بعد از ظهر در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. عزل حسین طایب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تایید شد. تعداد قربانیان زمین لرزه افغانستان دست کم به 1500 نفر رسید. و وزیر خارجه روسیه با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. سپاه نیوز با انتشار اطلاعیه رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران عزل حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه را تایید کرد. از روز گذشته گزارش‌های درباره برکناری حسین طائب به دستور علی خامنه‌ای منتشر شده بود. صبح پنجشنبه رمضان شریف اعلام کرد که به دستور حسین سلامی، فرمانده کل سپاه، محمد کاظمی به سمت ریاست سازمان اطلاعات سپاه منصوب شده است. حسین طائب نیز به عنوان مشاور فرمانده کل سپاه معرفی شده است. جایگزینی فرماندهان ارشد سپاه پاسداران زیر نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد. دلیل عزل حسین طائب اعلام نشده. پیش از این گزارش اختصاصی رادیو فردا از جلسه محرمانه فرمانده پیشین سپاه فاش کرده بود که او یکی از حامیان اصلی محمد باقر قالیباف در پرونده فساد مالی عظیمی است که با آن مواجه است. وی سابقه فرماندهی حفاظت اطلاعات سپاه، معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات، فرماندهی بسیج و معاون اطلاعات سپاه را در پرونده کاری خود دارد. حسین طائب به دلیل نقش جدی در سرکوب اعتراضات سال 88 از طرف اتحادیه اروپا و آمریکا تحریم شده است. یوحنا نجدی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی و عضو گروه دانش آموختگان لیبرال، درباره عزل حسین طائب به رادیو فردا چنین میگوید.
حسین طائب نمادی از تاریک‌ترین بخش‌های سرکوبگر و امنیتی در جمهوری اسلامی و سپاه هست. نه تنها برای مردم ایران، بلکه برای جامعه جهانی هم از این لحاظ چهره شناخته شده هست و سال هاست که تحت تحریم‌های حقوق بشری بین‌المللی. او از سال 1388 رئیس سازمان اطلاعات سپاه بود. در روزهای اخیر هم اخبار متفاوتی درباره بیماری، سوء قصد به او و حتی بستری شدنش در بیمارستان منتشر شد و حالا در واقع شایعه برکناری و از این سمت رنگ واقعیت به خودش گرفته. به طرز معناداری در حکمی هم که صادر شده توضیحی درباره این جابجایی نیومده. با این حال این جابجایی دست کم دارای چند معنای مشخص است. یکی عمق چاله امنیتی در جمهوری اسلامی است. فراموش نکنیم وزیر پیشین اطلاعات در جمهوری اسلامی، بسیاری از دیگر مقام‌های مسئول در ایران پیشتر به صراحت گفته بودند که اسرائیل تا پشت در مقام های مسئول در این حکومت رسیده و تحولات چند ماه اخیر نشون میده که دیگه صرفا پشت در نیستن، بلکه وارد اتاق شدن. نقطه دیگه این که اصلا بعید نیست، تاکید میکنم هیچ بعید نیست که دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی حتی سرنخ‌هایی پیدا کرده باشن که خود حسین طائب رو در مزان جاسوسی برای اسرائیل و دیگر کشورها و نوع ارتباطهایی قرار داده باشه که اون رو مجبور شده باشن برکنار بکنن. منتها مختصات حسین طائب در دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی شاید در ابعادی باشه که نشه برخورد شدیدتری با او کرد. همچنین به همه اینها باید هشدارهای صریح و جدی مقامهای اسرائیل رو اضافه کرد، به ویژه در دو هفته اخیر که هشدار دادن چنانچه به جان هر کدوم از گردشگرا و شهروندان اسرائیل در ترکیه به ویژه استانبول سوء قصدی انجام بشه واکنش بسیار شدیدی از خودشون نشون خواهند داد. به هر حال رابطه نزدیک حسین طائب با مجتبی خامنه ای سال هاست که برای همه روشن شده و این تغییر مسلماً بر نحوه تعیین جانشین احتمالی علی خامنه ای در صورت استمرار حکومت جمهوری اسلامی سایه بسیار بلندی خواهد انداخت. با این حال رصد رسانه‌های نزدیک به سپاه و دستگاه امنیتی و حتی کانال‌های تلگرامی اونها از زمان انتشار شایعه‌ها و اخبار درباره برکناری حسین طائب نشون میده که نمیشه الزاماً این تغییر رو برای پایان کار طائب در جمهوری اسلامی دونست، به خاطر اینکه این رسانه‌ها و این کانال‌ها همچنان ادبیات تندی علیه اون نگرفتن و به نظر میرسه که اونها هم داره همچنان دست به عصا حرکت میکنن تا خبر در واقع موثق‌تری به گوش اونها برسه و بتونن رویکردی که دیکته میشه از طرف نهادهای امنیتی رو درباره حسین طائب اتخاذ بکنن. اون زمان هست که ما میتونیم تصویر واضح‌تری داشته باشیم که آیا این پایان کار حسین طائب در جمهوری اسلامی هست یا خیر.
دیدگاه یوحنا نجدی رو میشنیدید درباره عزل حسین طایب. اما بر اساس گزارش‌ها از افغانستان شمار قربانیان زمین لرزه بامداد چهارشنبه به دست کم 1500 نفر رسیده است. تاکنون بیش از 2000 نفر از ساکنان منطقه نیز بر سر ویرانی خانه‌هایشان مجروح شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان تایید کرده که دسترسی به مناطق زلزله زده بسیار دشوار است و به ماشین‌آلات ویژه نیاز دارند. گروه طالبان که چند ماه پیش کنترل افغانستان را در دست گرفت، تجربه مدیریت بحران و امدادرسانی ندارد و از طرف هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است. با این وجود سازمان ملل، کشورهای همسایه و کشورهای غربی کمک‌های خود به زلزله زدگان را آغاز کردند و در ساعت‌های گذشته چندین کاروان مواد غذایی و پزشکی وارد افغانستان شدند. مصطفی صدیقی خبرنگار رادیو آزادی از آخرین وضعیت آمار قربانیان زمین لرزه روز گذشته میگوید.
در مورد آمار تلفات زمین لرزه خبرهای متناقض وجود دارد. امروز یک مسئول وزارت مبارزه با حوادث طبیعی طالبان آمد و گفت که آمار تلفات زمین لرزه اوایل چهارشنبه در ولایت های پکتیکا و خوست در شرق افغانستان 998 کشته و 747 زخمی، اما آمار متفاوت وجود دارد. مثلا دیروز تا ناوقت دیروز مقام های محلی در پکتیکا به ما گفتند که تنها در ولسواری های گیان و برمل این ولایت 1000 نفر کشته شده و بیش از 15 دیگر هم زخمی شدند. آمار نهایی نیست به دلیلی که برخی از مقامات محلی از جمله مقامات بهداشتی در محل به ما گفتند که هنوز ده‌ها روستا زیر آوارند و اینکه باران عملیات نجات و مدد رسانی را مختل کرده و آهسته کرده. پس میشه گفت که آمار نهایی نیست و برخی از مقامات گفتند که بیم آن میره که ارقام تلفات افزایش بیابه.
مصطفی صدیقی خبرنگار رادیو آزادی از وضعیت آخرین آمار قربانیان زمین لرزه در افغانستان میگفت. اما سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در سفر رسمی خود به تهران روز چهارشنبه با ابراهیم رئیسی و صبح پنجشنبه با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. ابراهیم رئیسی در دیدار با آقای لاوروف گفت تقویت همکاری ها و هماهنگی ها راهکار موثری در مقابله با تحریم های آمریکا است. حسین امیر عبداللهیان نیز پس از دیدار با سرگئی لاوروف در کنفرانس خبری مشترک در وزارت خارجه ایران از نقش روسیه در زمینه گفتگوهای یحیی برجام و رأی منفی به قطعنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس تشکر کرد.
بار دیگر در سر این موضوع گفتگو کردیم که در صورت ادامه گفتگوها که در آینده نزدیک امیدوار هستم که از سر گرفته بشه و برنامه‌ریزی‌های در این رابطه در دستور کار وزارت امور خارجه قرار داره، امیدوار هستم
پس از تهاجم روسیه به اوکراین روابط تجاری دو کشور افزایش یافته و روسیه اعلام کرده که از تجربیات ایران برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کند. در همین حال روسیه با ارائه تخفیف به رقیبی برای ایران در بازارهای انرژی آسیایی خصوصاً چین تبدیل شده و از همین رو میزان صادرات ایران نیز کاهش یافته است. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. همزمان با برپایی مراسمی با عنوان شب همبستگی و حمایت از زندانیان سیاسی در ایران به همت انجمن قلم ملبورن، نرگس محمدی و عالی مطلب‌زاده با فرستادن یک پیام مشترک از زندان قرچک ورامین و کیوان صمیمی با پیامی جداگانه از زندان سمنان از جامعه جهانی خواستند که در راستای صلح، عدالت و آزادی از فعالیت‌های مدنی در ایران حمایت کنند. بیشتر بشنوید از کیانوش فرید.
در 40 کیلومتری اطراف شهر تهران و در ساختمانی که پیشتر به عنوان گاوداری استفاده می شد نگهداری می شویم. ما به دستور نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران و برای سرکوب بیشتر به این زندان تبعید شدیم و متاسفانه باید اعلام کنیم که این زندان در حقیقت محلی است برای انهدام جسم و روح و روان انسانها.
بخشی از پیام نرگس محمدی و آلیه مطلب‌زاده، دو فعال مدنی و سیاسی را از زندان قرچک ورامین، جایی که به تبعیدگاه معروف است، می‌شنیدید. این دو فعال مدنی و سیاسی در ادامه این پیام به دغدغه‌های خودشان درباره شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مردم ایران که به گفته آنها بسیار نگران کننده است، اشاره کردند و خواستار حمایت جامعه جهانی از تلاش‌های بی‌وقفه فعالان مدنی در ایران شدند. پیام این دو فعال مدنی که به طور اختصاصی خطاب به انجمن قلم ملبورن و اهالی قلم نوشته شده است، روز چهارشنبه اول تیر ماه در چارچوب مراسمی با عنوان شب همبستگی و حمایت از زندانیان سیاسی برای تعدادی از نویسندگان ایرانی و استرالیایی به دو زبان انگلیسی و فارسی خوانده شد. شکوفه آذر، نویسنده و عضو انجمن قلم ملبورن، در گفتگو با رادیو فردا.
انجمن پن یا قلم اساساً وظیفه‌ای که برای خودشون تعریف کردن حمایت از نویسندگان دربند یا نویسندگان تبعیدی هست یا به طور کلی حمایت از آزادی بیان در سراسر جهان. و خوشبختانه در سالهای اخیر انجمن قلم یا پن شهر ملبورن هم فعالیت‌های خیلی متعددی در این زمینه داشته و برنامه متعددی برگزار کرده در حمایت از نویسندگان کشورهای متفاوت افریقایی، آسیایی یا هر کشور دیگه ای. حتی برای جولیان آسانش هم برنامه‌های متعددی برگزار کردن و در سال‌های اخیر هم چند برنامه برای نویسندگان دربند ایرانی برنامه‌هایی داشتن که در چند تا از آنها من شرکت کردم و هدف اونها حمایت و انتشار صدای نویسنده هایی است که در ایران در بند هستن، چون میدونیم که رژیم ایران اجازه انتشار این صداها رو تا حد ممکن نمیده و سرکوب میکنه. برای همین من این فرصت رو غنیمت میدونم و انجمن قلم ملبورن هم خوشبختانه حمایت میکنه و این فرصت رو در واقع در اختیار ماها میگذارن که بتونیم انعکاس دهنده صدای در واقع نویسندگان در بند و شاعران در بند ایران باشیم.
همچنین کیوان صمیمی، فعال مدنی و زندانی سیاسی نیز با فرستادن یک پیام برای انجمن قلم ملبورن ابراز امیدواری کرده که نهادهای حقوق بشری و کانونهای فرهنگی بتوانند نقش مؤثری در گسترش گفتمان صلح، عدالت و آزادی داشته باشند.
چاره درد انسان است پیوند قلم تو و قلم من. درود بر شما صاحبان قلم که گرده هم آمده اید و آزادی قلم را پاس می دارید. در کشور من بیش از 100 سال است که اهل قلم برای رسیدن به آزادی بیان در حال مبارزه هستند و هزینه های سنگینی برای به دست آوردن حق آزادی و سایر حقوق بشر پرداختیم. این در حالی است که در تاریخ جهان نخستین منشور حقوق بشر حدود 2500 سال پیش در ایران نوشته شده و هنوز موجود است.
بخشی از پیام کیوان صمیمی خطاب به انجمن قلم ملبورن را می شنیدید. در شب همبستگی با زندانیان سیاسی ایران همچنین مطالب و نوشته هایی از رضا خندان مهابادی، کیوان باژند، صدیقه وسمقی، آرش گنجی و گلرخ ابراهیمی خوانده شد. به گفته سازمان های حقوق بشری و فعالین حقوق بشری، جمهوری اسلامی ایران طی سالهای اخیر همواره یکی از کشورهایی بوده که بیشترین تعداد فعالان سیاسی، روشنفکران و روزنامه نگاران زندانی را داشته که اغلب اتهام مشترک و رایج آنها اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات، تشویش اذهان عمومی یا اتهامات مشابه دیگری از این دست است. در رده بندی سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی بیان و رسانه‌ها در سال 2021 ایران در میان 180 کشور مورد بررسی قرار گرفته، در رده 174 قرار گرفت.
کنوشه فرید گزارش می‌داد.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساری کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عطف بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
آخرین اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید با آدرس radiofarda.com. اما این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.